آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام. شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی می کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
دوستان عزیز، امروز چهارشنبه است و اما آنچه که همکاران من برای شما عزیزان در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی آماده پخش دارن، بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون گفتار غریب خراسان رو خواهید شنید. سپس تکرار مشاهیر تقدیم حضورتون میشه. پس از اون گفتار نوآوری رو خواهید شنید. پس از شنیدن گفتار نوآوری تکرار نمایش رو خواهید شنید. و پس از اون پایان بخش برنامه‌های شامگاهی امشب تکرار گفتار حکایت آیه ها خواهد بود. همچنان همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
نه کشته و بسیار زخمی در درگیری های ناحیه روشن ولایت بدخشان تاجیکستان. توقیف 200 دستگاه ماشین باری تاجیکستان در داخل افغانستان. و بزرگداشت روز ملی حکیم عمر خیام در نیشابور. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. اینجا نیم قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از کشته شدن 8 نفر از اعضای یک گروه سازمان یافته جنایی و یک افسر پلیس و زخمی شدن 24 نفر از دو طرف در درگیری های روز چهارشنبه 18 می سال جاری در ناحیه روشان ولایت بدخشان خبر داد. در این بیانیه تاکید شده است که یک گروه سازمان یافته جنایی 200 نفری در سه منطقه در ناحیه روشان راه بین المللی دوشنبه به چین را بستند که موجب درگیری با نیروهای انتظامی شد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تاکید کرده است که در پی این عملیات 70 نفر از اعضای این گروه بازداشت شدند. این بیانیه می‌افزاید که اکنون اوضاع در ناحیه روشان ولایت بدخشان آرام می‌باشد و مردم به زندگی روزمره خیش ادامه می‌دهند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از دیگر اعضای گروه‌های سازمان یافته جنایی در ولایت بدخشان دعوت کرده است که سلاح خیش را به زمین گذاشته و تسلیم شوند. رهبر معظم انقلاب اسلامی تلاش برای افزایش نسل و جوان شدن نیروی انسانی ایران و چاره‌جویی برای نجات کشور از آینده وحشتناک پیری جمعیت را سیاست حیاتی و از ضروری ترین فرایض دانستند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام به فعالان حوزه جمعیت که در نشست استاد ملی جمعیت ایران قرائت شد تاکید کردند تلاش برای افزایش نسل جوان و جوان شدن نیروی انسانی کشور حمایت از خانواده که از ضروری ترین فرایض مسئولان و همه مردم میباشد. حضرت آیت الله خامنه‌ای افزودند این فریضه درباره افراد و مراکز اثرگذار و فرهنگساز تأکید بیشتر می‌یابد و این یک سیاست حیاتی برای آینده بلند مدت ایران است. رهبری معظم انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند. کاوش‌های صادقانه علمی نشان داده است که این سیاست را می‌توان با پرهیز از همه آسیب‌های احتمالی یا خیالات پیشبرد و آینده کشور را از آن بهره‌مند ساخت. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این پیام بر استندرکاران این امری حسنی ماندگار توصیه کردند در کنار تدبیرهای قانونی و امثال آن به فرهنگسازی در فضای عمومی و نیز در نظام بهداشتی اهمیت دهند. بعد از روز زور روز چهارشنبه مراسم گرایش‌داشت روز ملی حکیم خیام نیشاپوری با حضور مردم فرهنگ دوست نیشاپور و ایران در محل آرامگاه باغ خیام برگزار شد. حکیم عمر خیام یکی از بزرگترین مردان تاریخ ایران است. شخصیتی برجسته که نه تنها در ادبیات جایگاه ویژه‌ای داشته، بلکه یک حکیم، ریاضیدان، فیلسوف، اخترشناس هم بوده است و تاثیر بسیار عمیق بر جهان علم گذاشته است. در تقویم ایران روز 28 اردیبهشت ماه که در واقع زادروز عمر خیام نیشاپوری بوده، به نام بزرگداشت حکیم عمر خیام انتخاب شده است. آرامگاه حکیم عمر خیام نیشاپوری در شهر نیشاپور واقع در استان خراسان رضوی ایران میادگاه دوستداران علم و ادب می باشد. شنوندگان گرامی، اکنون ارتباط ما برقرار شده است با همکارمان آقای سیزاده که در محل گرامی داشتی روز ملی حکیم عمر خیام نیشاپوری قرار دارد. آقای سیزاده، حضور شما سلام عرض میکنیم و بفرمایید که مراسم بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشاپوری چگونه برگزار شد؟
جناب آقای قاسمی عزیز، خدمت شما و آقای رشکانی تهیه کننده محترم و همچنین همه شنوندگان عزیز رادیو تاجیکی صدای خراسان سلام و عرض ادب دارم و حتما شما و شنوندگان عزیز در جریان هستید که در تقویم فرهنگی ایران عزیز 28 اردیبهشت ماه برابر با 18 می به عنوان روز بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری نامگذاری شده است. به این مناسبت همه ساله در ایران و در خارج از آن مراسم های مختلف دایر می‌گردند و امروز نیز در آرامگاه این فیلسوف، ادیب، تاریخ نگار و ریاضیدان معروف و به خصوص شاعر رباعی سرا حکیم عمر خیام نیشابوری در نزد آرامگاه او بزرگداشت دایر گردید که در آن محققان، ادیبان و بزرگانی ادب ایران و خارج از آن و همچنین نمایندگان مختلفی دولت شرکت داشتند و بخصوص سخنرانی سرکار خانم چنارانی نماینده مجلس از نیشابور عزیز درباره جایگاه خیام در جهان بسیار مورد پسند حاضرین در این جلسه دایر گرد قبول گردی و همچنین از کنم خدمتون که سخنرانی آقای جوان فرماندار نیشابور با خیر مقدم تمام این مهمانان و شرکت کنندگان در این همایش بود. راستی لحظه جالبش اون بود که تعداد از مهمانان تاجیکستانی از اهل ادب فرهنگ در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران شرکت داشتند، بس از بازگشت از تهران به مشهد در این مراسم حضور پیدا کردند و با گذاشتن دستگل‌های در آرامگاه خیام و این جشن شکوهی تازه بخشیدن.
آقای سیزده، شما تشکر میکنیم و خداوند نگهدار شما باد.
من هم از شما تشکر میکنم و میخواستم صحبتهای خود را با یک فرمودی استاد لایق شریفی به پایان برم. تا چند تو با گذشتگان مینازی، با رودکی و با حافظ شیرازی، وقت از سر منبر آزادی سخن، خیام دیگر، حافظ دیگر سازی.
متشکرم، خدا نگهدار شما. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. نرخ کالاهای ایرانی در بازار کابل پایتخت افغانستان تا حدود 30% در روزهای گذشته افزایش یافته. شرح بیشتر این موضوع در گزارش خبرنگار صدا و سیما از کابل.
ایرانی دو هفته قبل از آقای سهرابی در غرب شهر کابل که عمده فروش است، قیمت کالاهای ایرانی را گرفته بودم. آقای سهرابی میگفت با وجود اینکه کالاهای ایرانی از کیفیت خوبی برخوردارن، اما ارزانترین کالا در بازار افغانستان هستند. امروز دوباره به سراغ این عمده فروش رفتم تا قیمت مواد غذایی ایرانی را جویا شوم.
از هفته قبلی که آمده این تا به امروز جنس ها بسیار بالا رفتن، مخصوصا مواد خوراکه جنس های ایرانی که حدودا 30% مواد ایرانی در مارکت های افغانستان بالا رفته است.
این جعبه خامه ایرانیه، این قیمت این چطور شده الان تو این روزهای اخیر؟
قیمت از شما قبلا که آمده به ما فروش داشتیم 640 افغانی و فعلا 740 افغانی رسید است قیمتشان، 100 افغانی بالا رفته در ظرف دو روز.
از غرب شهر کابل به مرکز پایتخت آمدیم. همین مواد غذایی ایرانی در روزهای اخیر افزایش قیمت را تجربه کرده بودند. آقای میرزا محمد در یکی از مغازه‌ها به عنوان نمونه قیمت‌های قبل و جدید چند کالای ایرانی را به ما اعلام می‌کند.
اینی برادر گل مال ایرانی است. تا 10 الا 15 روز پیش یک دونه ماکرونی بود 27 روپا برای ما تمام می‌شد.
27
افغانی. حال شده 43 44 روپا. اینی ماکرونی. اینی مربا بود که برای ما تمام می‌شد 43 45. حال دیروز ما دیروز نو پایین کرد میره 66 روپا برای ما تمام شد.
مربا ایرانی؟
بله ایرانی. همین چیزای مردمی که ما میشنیم میگه در ایران بسیار نرخ بالا رفته که اینجا هم افغانستان هم نرخ بالا رفته.
در افغانستان در شهرهایی همچون کابل حدود نیمی از محصولات غذایی در فروشگاه ها به گفته این فروشنده افغان از ایران وارد شده است.
60% کالاهایی که ما میفروشیم در دکان ایرانی است. مثال از قبیل روب است، ماکارونی باب است، چاکلیت باب است، مربا باب است.
قیمت ها چطور بود تو این روزهای اخیر؟
در روزهای اخیر قریب یک بردو شدند. اگر مثلا یک قطعی رو ما قبلا سودا میکنیم 80 افغانی یا 90 افغانی، حالا 150 افغانی شده.
ایرانی.
جنس ایرانی.
در این بین برخی ها هم همچون آقای کربلایی عزیز از افزایش قیمت ها در ایران خبر داشت. اما خرید قبل خود را با همان قیمت های گذشته به مشتریان میداد.
خدا رو خوشش نمیاد. ما از اون سودی که قبلا داشتم میگیرم، باز جنس نو که گرفتم که بالا بود، طبعا من مجبور هستم قیمتی بالا بفروشم و الان مستقیم تاثیر کرده. نرخایی که تو ایران رفته بالا اینجا مثل همونه.
محصولات ایرانی از سه گمرک زمینی دوقارون، ماهیروت و میلک وارد افغانستان می شوند.
از آنجایی که در بازار افغانستان بیشتر کالاها از خارج از این کشور وارد می شود، بالا رفتن قیمتها در کشورهای مبدأ و صادر کننده تأثیر مستقیم بر نرخ محصولات در بازار این کشور دارد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
هیئت اقتصادی و تجاری از ولایت تاجیکستان به ترکیه سفر کرده است. این هیئت به سرپرستی رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سوخت به منظور بررسی راه‌های جذب سرمایه شرکت‌های ترکیه‌ای و گسترش همکاری اقتصادی و تجاری شمال تاجیکستان به ترکیه رفته است. این هیئت در بازدید از مرکزهای تولیدی و صنعتی آنات‌خوزاد اقتصادی شهرهای آنتالیا، استانبول و قیصریه ترکیه در مورد گسترش همکاری‌های جانبی ترکیه با منطقه آزاد اقتصادی سود بس و تبادل نظر خواهد کرد. همچنین در شهر قیصریه ترکیه همایش مشترک محفل‌های اقتصادی و بازرگانی ولایت سعودی تاجیکستان و ترکیه برگزار خواهد شد. روحانی سرشناس تاجیک بر اثر بیماری قلب درگذشت. حاجی اسماعیل پیر محمدزاده روحانی سرشناس تاجیکستان در 70 سالگی بر اثر بیماری قلبی درگذشت است. اسماعیل پیر محمدزاده سالها وظیفه امام خطیب مسجد مرکزی شهر حصار را بر عهده داشت و اعضای شورای علمای اسلامی مرکز اسلامی تاجیکستان و فردی بسیار مشهوری در این کشور بود. پیر محمدزاده در اول ایول سال 1952 در خانواده یکی از شیخان سلسله تصوف نقشبندیه در منطقه کولاب به دنیا آمد. معاون اول رئیس کمیته گردشگری تاجیکستان در سروری هیئت برای بررسی سند برنامه اجرای گردشگری در ایران به سر می‌برد. حبیب الله امیربکزاده معاون اول رئیس کمیته روز گردشگری تاجیکستان به همراه متخصصان بلندپایه از اداره رابط خارجی دستگاه اجرایی رئیس جمهوری تاجیکستان، رئیس اداره بین المللی وزارت صنایع و فناوری نوی تاجیکستان، مدیر بخش مناسبت‌های بین المللی کمیته رشد گردشگری برای بررسی سند برنامه اجرایی گردشگری اکنون در ایران هستند. قرار است در سفر آینده معاون رمان رئیس جمهوری تاجیکستان به ایران سند برنامه اجرای گردشگری به امضای رئیسان کمیته رشد گردشگری و سید عزت‌الله زرقامی وزیر میراث فرهنگ گردشگری و صنایع دستی ایران برسد. همزمان با بررسی سند برنامه اجرای گردشگری به امضای رئیس کمیته رشد گردشگری ایران و تاجیکستان، صورت جلسه نخستین کمیته فنی مشترک گردشگری دو کشور با حضور بخش خصوصی ایران و ایالت تاجیکستان که به ایران آمدند تهیه شد و با امضای معاون ولی رئیس کمیته روش گردشگری تاجیکستان ولی اصغری شالبافیان معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی ایران رسیده است. در حالی که شویسه و فنلند قصد پیوستن به پیمان ناتو را دارند، روسیه میگوید سازمان ملل متحد نیست، فرصتش را برای حل بحران از دست داده است. پاسخ در میدان خواهد بود. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا سیما از نیویورک جلب میکنیم.
سوئدی که خانم اندرسون نخست وزیر دوستش دارد، سوئدی نیست که 200 سال بی‌طرف بوده و از جنگ و اتحادهای نظامی به دور. خانم سانا مارین نخست وزیر فنلاند هم نمیخواهد فنلاند دیگر بی‌طرف باشد. سابقه عدم تعهد فنلاند برمیگردد به بعد از شکست از اتحاد جماهیر شوروی در جنگ جهانی دوم. پروفسور نبیل میخائیل، استاد دانشگاه جورج واشنگتن، میگوید
برخی سیاست مداران میخواهند ساختار سیاست بین‌الملل را عوض کنند و به فکر سفارش یک دنیای جدید هستند.
هر دو حالا میخواهند عضو ناتو شوند به خیال و امید آن ماده 5 ناتو که روی کاغذ حمله به یک کشور عضو را حمله به تمام اعضا میداند. چه کسی هدایت و تشویقشان میکند؟ امریکا. وزیر خارجهشان میگوید به شدت هم حمایت میکند. پوتین اما میگوید اشکالی ندارد عضو شوید، اما خب تبعاتی برایتان دارد، لابد مثل اقدام نظامی یا همین که برق فنلاند را قطع کرد. سازمان ملل حالا درگیرتر از همیشه است و البته مایوس‌تر از قبل. روس‌ها صریح گفتند فرصت حل سیاسی بحران اوکراین را سازمان ملل از دست داد.
ناظران پیشبینی می‌کنند روزهای آینده پیچیدگی‌های بیشتر و دردسرهای عمیق‌تری برای جهان داشته باشد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل میگوید ما تلاش کردیم اما فایده ای نداشت. شورای امنیت در حل بحران شکست خورد. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
اما ترکیه به عنوان اعضای پیمان اتلانتیکی شمالی ناتو برای موافقت با عضویت فنلاند و شوئد در این سازمان نظامی پیش شرط های ارائه کرده است. در این زمینه گزارش حمید کاملی، خبرنگار صدا و سیما، را از آنکارا بشنوید.
تابستان 2018، ورود سامانه دفاع موشکی S-400 روسیه به پایگاه آکینجی در حومه آنکارا. از آن تاریخ تحریم و محدودیت‌های مالی و دفاعی از سوی غربی‌ها بر علیه متحد شرقیشان آغاز شد و تا کنون ادامه دارد. کنار گذاشتن ترکیه از برنامه ساخت مشترک جنگنده‌های F-35، تحویل ندادن F-35‌های خریداری شده و گنجاندن مقامات صنایع دفاعی در لیست تحریم‌ها. حالا با تصمیم 32 عضوی شدن ناتو، ترکیه شروط موافقت با عضویت سوئد و فنلاند را پیش کشیده است. لغو تحریم‌ها و عقب‌نشینی متحدان غربی از مواضع قبلیشان. قرار است مولود چاوشاولو وزیر خارجه این شروط را روی میز آمریکایی‌ها بگذارد.
همه می‌دانید که متأسفانه متحدان ما در ناتو تحریم‌های زیادی علیه ترکیه اعمال کردند. ما بدون قبول شروطمان نمی‌توانیم با پیوستن دو کشور اروپایی به ناتو که همواره از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند موافق باشیم.
دولت و احزاب سیاسی ترکیه مخالف شدید پیوستن سوئد و فنلاند به پیمان آتلانتیک شمالی‌اند. دولت باغچلی، رهبر حزب ملی‌گرا، نظرش معطل کردن اعضای ناتو است تا اینکه از خواسته‌شان صرف نظر کند.
کشورهای غربی در رأسشان آمریکا در صدد گسترش ناتو به سمت شرق هستند با اهدافی که به ضرر منطقه است. ما نمی توانیم به این راحتی با عضویت این دو کشور موافق باشیم. آنها همچنان باید در اتاق انتظار بمانند.
آنکارا معتقد است تمام برنامه‌های گروه‌های تروریستی و برانداز دولت ترکیه از حمایت مستقیم هلسینکی و استکهلم در داخل این کشورها آب می‌خورد. پذیرش عضو جدید در ناتو منوط به رأی موافق همه اعضای این پیمان است، یعنی سوئد و فنلاند بدون رأی مثبت ترکیه امکان پیوستن به ناتو را نخواهند داشت. ترکیه میگوید 42 سال است تقاضای پذیرش یونان در ناتو را پس می‌دهیم. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
دوستان دستگاه کامیون هم ماشین های باری تاجیکستان در افغانستان تفته شده است. طالبان با وسط گذرگاه مرزی بندر شیرخان به تاجیکستان اجازه نامه بازگشت این کامیون ها و رانندگان آنها را به تاجیکستان نمیدهد. طالبان از جمله سخنگوی آنها زبیالای مجاهد تاکید کرد که تاجیکستان به افغان ها اجازه رفت آمد نمیدهد. از این رو تا زمانی که میان دو کشور روابط دوستانه بر اساس اعتماد متقابل برقرار نشود گذرگاه مرزی بندر شیرخان بسته باقی خواهد ماند. مقامات تاجیکستان با تصدیق بسته شدن این گذرگاه مرزی هنوز درباره علت توقف ماشین های باری خود در افغانستان توضیح ندادند. تاجیکستان به افغانستان سیمال و زغال سنگ صادر و از این کشور قند و شکر و محصولات کشاورزی وارد میکند. سفیر تاجیکستان در عربستان سعودی با معاون وزیر کارهای خارجه این کشور دیدار کرد. اکرم کریمی و عبدالرحمن الراسی در مورد روند آماده سازی دومین کنفرانس بین المللی سطح عالی دهه بین المللی اقدام آب برای رشد پایدار 2023 که از 6 تا 9 ایون سال جاری 2022 در دوشنبه برگزار می شود گفتگو کردند. عبدالرحمن الراسی تاکید کرد که هیئت سعودی در سطح بالا در این مجمع مهم بین المللی شرکت خواهد کرد. سخنگوی استاد کلی نیروهای مسلح ایران مبارزه با تروریسم منطقه‌ای و بین المللی مبارزه با مواد مخدر تقویت مرزها و تجهیزات نظامی را از اهداف سفر رئیس استاد کلی نیروهای مسلح ایران به تاجیکستان عنوان کرد. سرتیب ابوالفضل شکارچی در برنامه تلویزیونی نتیجه های سفر رئیس استاد کلی نیروهای مسلح ایران به تاجیکستان را بسیار خوب توصیف کرد و افزود تاجیکستان با توجه به شرایط جغرافیایی که دارد از جمله هممرزی با افغانستان و حضور در آسیای مرکزی اهمیتی راهبردی زیادی دارد. وی با بیان اینکه آمریکا، اسرائیل و همپیمانانش در منطقه به دنبال ناامن کردن کشورها هستند و از گروهک‌های تروریستی از جمله داعش حمایت میکنند افزود مبارزه با تروریسم منطقه‌ای و بین‌المللی از بحث‌هایی بود که در سفری سرلشکر باقری به تاجیکستان درباره آن گفتگو شد. سخنگوی استاد کلی نیروهای مسلح ایران تاکید کرد ایران و تاجیکستان میتوانند تأثیرات زیادی در تحولات منطقه ایجاد کنند و این موضوع با توجه به فشار آمریکا غرب برای گسترش پیمان ناتو اهمیت زیادی دارد. ائتلاف مقاومت فراگیر با جلب نظر نمایندگان مستقل توانست با کسب 67 کرسی اکثریت مجلس لبنان را در اختیار بگیرد. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش خبرنگار صدا و سیما از بیروت.
پیروزی مقاومت متحدان در انتخابات مجلس لبنان.
سلام علیکم یا سیدنا.
سلام بر سید عزیز مقاومت. این پیروزی تقدیم به شهدای ماست و لبنان با مقاومت سرافراز است.
هنی ناصر ایلون لبیک لبیک لبیک.
ائتلاف فراگیر مقاومت موسوم به جریان 8 مارس با جلب نظر تعدادی از نمایندگان مستقل توانست اکثریت کرسی‌های مجلس لبنان را در اختیار بگیرد.
الاعلام المؤيد للولايات المتحده الامريكيه في لبنان وفي المنطقه و
رسانه‌های همراه با آمریکا و برخی از متحدان منطقه‌ای و غربی آنها به دنبال فضاسازی رسانه‌ای علیه مقاومت با دروغ شکست مقاومت در انتخابات بودند. اما ائتلاف فراگیر مقاومت با جلب نظر تعدادی از نمایندگان مستقل توانست 67 کرسی از 128 کرسی نمایندگی مجلس را در اختیار گرفته و حائز اکثریت شود. 61 کرسی دیگر هم بین سایر نمایندگان مستقل و جریان 14 مارس توزیع شده است.
محمد رد رئیس فراکسیون حزب الله در مجلس لبنان هم با اینکه ائتلاف فراگیر مقاومت اکثریت کرسی‌های مجلس را در اختیار دارد از جریان 14 مارس خواست برای مصلحت لبنان به سمت تشکیل دولت وحدت ملی حرکت کند.
حفاظت از کشور و منافع لبنان با حفظ عزت اولویت ماست. جریان 14 مارس هم باید بپذیرد و در مجلس آینده نیز هیزم به آتش جنگ داخلی نریزد و سپر رژیم صهیونیستی نباشد. همچنین برای تشکیل دولت وحدت ملی و حل مشکلات لبنان تلاش کند.
مهمترین چالش‌های پیش روی مجلس جدید لبنان انتخاب نخست وزیر و تشکیل کابینه با مشورت رئیس جمهور و در چند ماه آینده رایزنی برای انتخاب رئیس جمهور جدید خواهد بود.
نمایشگاه بین‌المللی گردشگری در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شد. این نمایشگاه در چارچوب اجرای فرمان شوکت مرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان بنابر تنوع بخشی و خدمات گردشگری داخلی برگزار شد. امسال در این نمایشگاه نمایندگان سازمان‌های گردشگری ازبکستان و اکثر کشورهای جهان شرکت کردند. در این نمایشگاه گردشگری بیش از 90 شرکت داخلی و خارجی از 10 کشور از جمله نمایندگان صنعت گردشگری از آلمان، استرالیا، اسپانیا، چخستان، استونی، امارات متحده عربی، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان حضور پیدا کردند. معاون نخست وزیر گردشگری امارات فرهنگی ازبکستان در مراسم افتتاحیه نمایشگاه گفت که دولت ازبکستان در سالهای اخیر برای رشد گردشگری با سازی زیربناهای گردشگری توجه خاصی داشت. عبدالحکیم افسود: امروز شهروندان بیش از 99 کشور جهان می توانند بدون روادید با ازبکستان سفر کنند و در نتیجه این تعداد گردشگری خارجی به این کشور سفری خود را افزایش دادند. معاون نخست وزیر ازبکستان اظهار داشت: اطمینان دارم که این نمایشگاه برای رشد گردشگری در ازبکستان و رشد اقتصاد این کشور و همچنین برقراری همکاری نزدیک با نمایندگان شرکت‌های گردشگری کشورهای خارجی یاری خواهد رساند. سفیر تاجیکستان در ایران گفت: با آینده همکاری‌های فرهنگی ایران و تاجیکستان نظری نیک دارم و امیدوارم مبادلات فرهنگی میان ما از این هم بیشتر شود. نظام الدین زایدی سفیر تاجیکستان در تهران هنگام بازدید از 33 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت: رابطه فرهنگی ایران و تاجیکستان در سطح بسیار خوب و مطلوب قرار دارد. و افزود: در نمایشگاه بزرگ کتاب تهران یک هیئت تاجیکستانی شامل 25 نفر نماینده نهادهای فرهنگی تاجیکستان از جمله ناشران حضور دارند و این خود دلیل تقویت همکاری ها میان دو کشور است. امیدواریم که این گونه اقدامات در آینده نیز ادامه پیدا کند. زایدی ادامه داد: ما امروز در نمایشگاه شاهد حضور ناشران از بسیار از کشورهای جهان هستیم. هیئت تاجیکستانی کتابهای زیادی همراه خود آورده است و خود سفارت تاجیکستان در تهران هم در اینجا غرفه در حد توان و استطاعت خود فراهم نموده و به همین ترتیب ما هم در این بازار مراودات فرهنگی سهیم هستیم. و در ادامه با بیان اینکه نویسندگان و شاعران گذشته مفاخر فرهنگی مشترک ما و ایرانیان هستند اظهار داشت: این روزها ادبیات معاصر ایران در تاجیکستان و ادبیات معاصر تاجیکستان در ایران مطرح است. اخیراً در همین راستا یک کتاب بسیار خوب با نام شعر نغز منتشر گردید که در آن اشعار از شاعران معاصر ایران، تاجیکستان و افغانستان گرد آوری شده است. زاهدی در ادامه گفت: از میان ادیبان ایرانی نیمایوشی، سهراب سپهری و نادر نادرپور در تاجیکستان مطرح است، اما متاسفانه آثار ادیبان تاجیکستان در ایران کمتر مطرح است و امیدواریم بستری لازم برای این مسئله فراهم خواهد شد. شنوندگان گرامی، در ادامه مشروع اخبار این ساعت توجه شما را به دو خبر ورزشی جلب میکنیم. مهدی طارمی ستاره ایرانی تیم فوتبال پورتو پرتغال با 33 تاثیرگذار روی گل موثرترین بازیکن لیگ پرتغال در فصل 2022 لقب گرفت. مهدی طارمی با مهار درخشان 20 گل و 13 پاس گل بازیکن اصلی پورتو برای قهرمانی بود و به گفته تمام رسانه‌های پرتغالی بازیکن اصلی تیم کنوینسیون لقب گرفت. پستوری دیسول ایرانی تیم فوتبال هال سیتی انگلیس و انتخاب هواداران این تیم عنوان بهترین بازیکن ماه باشگاه را به دست آورد. الله‌یاری سگودمنیش ستاره ملی پوش تیم فوتبال هال سیتی انگلیس در رقابت هم با جیو کرز، رجیت ماندوود و کینوت پوتر به انتخاب هواداران تیم هال سیتی به عنوان بهترین بازیکن ماه اپریل این باشگاه انتخاب شد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. اما بخش سیاسی برنامه ادامه دارد و اکنون شنونده تفسیر سیاسی این ساعت با موضوع دیدار رئیس صادق کلی نیروی مسلح ایران با مقامات تاجیکستان باشد که آن را همکارمان آقای امیری به سمع شما برساند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزیر دفاع تاجیکستان بر ضروریت مبارزه با تروریسم، برقراری امنیت در مرزها و همچنین برگزاری رزمایش مشترک و توسعه تجهیزات نظامی دو کشور تأکید کردند. سردار سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه در سفر به تاجیکستان با شرعلی میرزا، وزیر دفاع این کشور دیدار و در نشست تخصصی ضمن بررسی راه‌های توسعه و گسترش همکاری های دو جانبه و مبارزه با تروریسم در منطقه آسیای مرکزی درباره همکاری های منطقوی با محوریت کشور افغانستان تبادل نظر کرد. وزیر دفاع تاجیکستان در این دیدار از طرح‌های نیروی مسلح ایران برای همکاری دو کشور در مقابله با تروریسم و جرایم سازمان یافته و مواد مخدر استقبال کرد. مقامات ایران و تاجیکستان درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقوی در ارتباط مستمر هستند و تاکنون علاوه بر معاهدات و تفاهم‌نامه‌های اقتصادی دو معاهده امنیتی نیز امضا کردند. موافقتنامه همکاری های امنیتی و انتظامی در سال 2014 که از جمله بر همکاری دو کشور در زمینه مقابله با تروریسم تاکید می کند و نیز معاهده استرداد محکومین و مجرمینی که در سال 2010 بین دو کشور امضا شد. در حال حاضر آسیای مرکزی همچنان با چالش های جدی ناشی از فعالیت های تروریستی موجه است. ایران و تاجیکستان نیز در حوزه امنیتی تهدیدات مشترک همچون قاچاق مواد مخدر، تروریسم و افراطی گرایی دارند. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، 2 می در تماس تلفنی با امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، با تأکید بر لزوم توسعه هماهنگی های امنیتی بین دو کشور گفت ایران نگران وضعیت امنیتی منطقه با ویژه افغانستان است. وضعیت بی‌ثباتی امنیتی منطقه ناشی از فعالیت‌های داعش و دیگر فعالیت‌های تروریستی در خاک افغانستان در پی اجرای سیاست‌های غیرمسئولانه آمریکا در آن کشور و همچنین انتقال تروریست‌های داعش از عراق و سوریه به افغانستان نیازمند توجه جدی است. مرزهای شمال افغانستان با تاجیکستان از مناطقی است که گسترش ناآرامی‌ها در آن می‌تواند سبب بی‌ثباتی در منطقه شود. بر همین اساس تقویت همگرایی تاجیکستان و ایران برای ایجاد ثبات در افغانستان دارای اهمیت است. از نگاه جمهوری اسلامی ایران با توجه به ویژگی‌های فرامرزی تروریسم، همکاری‌های جهانی و منطقوی و ویژه در میان کشورهای همسایه بسیار ضروری است و این امر می‌تواند در قالب‌های موافقتنامه‌های دو جانبه یا چند جانبه مرتبطی یا از طریق سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی مانند سازمان همکاری‌های شانگهای محقق شود. بر همین اساس رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اینکه نیروهای مسلح ایران و تاجیکستان باید علاوه بر برقراری امنیت در مرزها با یکدیگر تعامل و تبادل نظر داشته باشند اظهار کرد. توصیه و تحکیم همکاری‌های منطقه‌ای و دو جانبه و همچنین تبادل آموزش و توصیه همکاری نظامی پیرامون مبارزه با تروریسم باید در اولویت نیروهای مسلح دو کشور قرار گیرد. بدهی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان بر پایه عوامل همگرایی در حوزه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی استوار است و قراردادهای همکاری‌هایی که تاکنون بین دو کشور منعقد شد نیز نشان از اراده جدی برای توسعه و تعمیق همکاری‌های دو کشور است. نظام‌الدین زاهدی، سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران در این باره گفته است: پیشگام بودن ایران در به رسمیت شناختن استقلالیت جمهوری تاجیکستان و افتتاح سفارت پیش از دیگر کشورها در دوشنبه یک تصادف عادی زمانی نبود، بلکه ضرورت تاریخی و تقاضای منافع ملی دو کشور بود که بر مشترکات زبان و ادبیات، تاریخ و فرهنگ استوار هستند.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. 9 کشته و 24 زخمی در درگیری های ناحیه اونسان ولایت بدخشان تاجیکستان. توقیف 200 دستگاه ماشین باری تاجیکستان در داخل افغانستان و بزرگداشت روز ملی حکیم عمر خیام در نیشابور. شنوندگان ارجمند، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهدار شما بود.
قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی رادیو تاجیکی. از شما هم سپاسگزارم که با این عزیزان همراه بودید. در این لحظه گفتار غریب خراسان تقدیم شما خوبان میشه.
و شما پیروان مکتبی هستین که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به اینکه زیر سایه ایشون هستیم. مجری بود.
غریب خراسان.
به نام خدایی که جان داد به دست کوچک انسان توان داد. شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه‌های تاجیکی صدای خراسان، سلام و درود بر شما. من زهرا محمدی به اتفاق همه همکارانم در برنامه غریب خراسان در خدمت شما خوبان هستیم. در این گفتار به موضوع تربیت فرزند از منظر امام رضا علیه السلام میپردازیم. لطفاً همراه ما باشید. موضوع نظارت والدین بر فرزندان از نگاه امام رضا علیه السلام. زندگی صحنه درس و تجربه است. آنان که بیشتر عمر خود را در کسب تجربه ها صرف کردند، در رویارویی با دشواری ها از توان بیشتری برخوردارند. کودکان و نوجوانان بهره کمتری از تجربه دارند و بدین سبب به نظارت و کمک والدین نیازمندترند. نظارت مداوم و حساب شده بر وضعیت اخلاقی، تحصیلی و رفتاری فرزند یک ضرورت انکارناپذیر در امر تربیت است. البته نظارت باید منطقی و حتی الامکان غیر مستقیم و بجا باشد. اما دوستان، نکته مهم این است که نظارت به مواقع حضور والدین به ویژه پدر در کانون خانواده اختصاص ندارد، بلکه حتی وقتی پدر برای مدتی از کانون خانواده فاصله می‌گیرد و حضور فیزیکی ندارد، باید همچنان از وضعیت فرزندانش آگاه باشد و بر کار آنها نظارت کند. سفارش‌های پیش از مسافرت و مکاتبه با فرزند در طول سفر امری ضروری و کارساز است. حضرت رضا علیه السلام که به سبب ستم فرمان روایان ناگزیر مدتی دور از وطن و خانواده به سر می برد، به شکلهای گوناگون همچون نامه و پیامهای شفاهی از دور بر وضعیت فرزندش جواد علیه السلام نظارت می کردند و راهنمایی های لازم را به وی ارائه می دادند. چنان که پیش از رفتن به خراسان درباره فرزندانش آنچه شایسته می نمود سفارش می کرد. اشاره به دو نمونه از رفتار آن حضرت در این زمینه بسیار سودمند است. و اما سفارشات امام رضا علیه السلام قبل از سفر به فرزندش. امی محمد وشا از امام رضا علیه السلام نقل کرد که حضرت فرمود: هنگامی که خواستم از مدینه به سوی خراسان حرکت کنم، اهل و عیال خود را جمع کردم و از آنها خواستم که با صدای بلند بر من بگریند. سپس 12,000 دینار بین آنها تقسیم کردم و گفتم: من هرگز به سوی شما بر نمی گردم. سپس دست جواد علیه السلام را گرفتم، وارد مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شدم. دست او را بر قبر گذاشتم و از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نگهداریش را طلب کردم. جواد علیه السلام راز کارم را دریافت و گفت: پدر و مادرم به فدایت به سوی دشمن می روی؟ حضرت همه وکلا و خدام خیش را سفارش کرد که به سخنان جواد علیه السلام گوش فرادهند، از او اطاعت کنند، با او مخالفت نورزند و بعد از وفات من به وی روی بیاورند. آنها را آگاه کردم که امام بعد از من و جانشین من اوست. و اما سفارشات امام رضا علیه السلام بعد از سفر. ابن ابی نصر میگوید امام رضا علیه السلام در نامه‌ای به حضرت جواد علیه السلام چنین نوشته بود: ای ابا جعفر، به من اطلاع دادن که خدام هنگام خروج شما از خانه شما را از در کوچک بیرون میبرند و این به خاطر بخل آنهاست تا از شما به کسی خیری نرسد. فرزندم، به حقی که بر گردن تو دارم از تو میخواهم که هنگام ورود و خروجت فقط از سر بزرگ باشد. هنگامی که خواستی از خانه خارج شوی همراه خود طلا و نقره داشته باش و هر که از تو چیزی خواسته عطا کن. اگر عموهایت از تو طلب کمک کردند، کمتر از 50 دینار عطا نکن و بیشتر از آن به اختیار توست. اگر از عمه‌هایت کسی از تو کمک خواست، کمتر از 25 دینار مده و بیشتر از آن به اختیار توست. فرزندم، این سفارش من به خاطر رشد و رفعت مقام توست. پس به دیگران انفاق کن و از خدای صاحب عرش ترس فقر و تنگ دستی نداشته باش.
پا به پای جاده های مشرقی را میافتم، یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تو، قربون غریبیات امام رضا، رضا رضا. بغض چشمام داره پر میزنه، دست و بالم به زمین بسته شده، دلم انگار تو حرم نشسته، باز دیگه از بی کسی خسته شده، دیگه از بی کسی خسته شده. گنبد آسمونی تو اون کبوترهای زائر میدونن، صبح و شب دخیل میبندن به هوات، با نمازی که به شوقت میخونن، با نمازی که به شوقت میخونن. منم کبوتر می شدم تو حریم عشق و گنبد طلات، یه نفس پر می زدم دور حرم تا بریزم هرچی دارم رو به پاس تا بریزم هرچی دارم رو به پاس.
دوستان شنونده، و اینک بحث خود اتکایی فرزندان. توجه به استقلال و خود اتکایی از نکات مهم تربیتی است. همگام با رشد جسمانی و افزایش سن، توقعات و انتظارات مردم از کودک افزایش می‌یابد و او باید خود را برای ایفای نقش در جامعه آماده سازد. از طرفی وابستگی فرزند به والدین، به ویژه پدر، نه مطلوب است و نه همواره ممکن، زیرا امکان پیش آمدن موقعیت ویژه و محروم شدن فرزند از کمک والدین انکار ناپذیر است. بنابراین والدین باید ضمن نظارت صحیح و حساب شده به تدریج زمینه استقلال و خود اتکایی را در فرزندانشان به وجود آورند و با واگذاری مسئولیت به آنان قدرت اداره زندگی را در آنها تقویت کنند. اما از نکات بسیار زیبای سیره تربیتی امام رضا علیه السلام توجه به این امر مهم است. آن حضرت به خوبی برای فرزندش جواد علیه السلام آینده نگری فرمود و چون می دانست فرزندش در نوجوانی مسئولیت بزرگ رهبری جامعه اسلامی را به عهده می گیرد، با واگذاردن مسئولیت ها به وی قدرت مدیریت و رهبری را در او تقویت کرد. امام هشتم علیه السلام هنگامی که در مدینه بود، اداره امور خیش را عملاً به فرزندش وانهاد و حضرت جواد علیه السلام با اینکه کودک و نوجوان بود، به خوبی از عهده این امر برآمد. حنان میگوید پیوسته حضرت جواد علیه السلام با اینکه کودک و نوجوان بود، اداره امور حضرت رضا علیه السلام را در مدینه به عهده داشت. خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار غریب خراسان این هفته از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از توجه و همراهی شما سپاسگزاریم. روز و روزگار بر همه شما خوش. خدا نگهدار.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
خوب عزیزان شنونده، آنچه شنیدید غریب خراسان بود. در این لحظه تکرار گفتار مشاهیر پیشکش حضورتون میشه.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی، میهمان خانه‌های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. همراه شما عزیزان در ادامه برنامه گذشته با شما از حکیم ابو محمد الیاس نظامی گنجوی، شاعر پرآوازه ایرانی قرن ششم هجری قمری برابر با قرن دوازده میلادی سخن خواهیم گفت. حکمت و اندیشه والای نظامی که حاصل دوران تحصیل و عزلت گزینی اوست، از او حکیمی وارسته و فهیم ساخته است، حکیمی که سیر اندیشه ها و تفکرات او را به راحتی می توان در آثارش جستجو کرد. در این برنامه قصد داریم به بررسی حکمت و آرا و اندیشه های نظامی بپردازیم. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. لابل پای و کوی تاریک، وانگاه رهی چموی باریک، توفیق تو گر نره نماید، این عقده به عقل کی گشاید. ای عقل مرا کفایت از تو، جستن ز من و هدایت از تو. دوستان عزیز، گفتیم که حکیم ابو محمد الیاس، معروف به نظامی گنجوی، شاعر پرآوازه ایرانی قرن ششم هجری قمری برابر با دوازده میلادی است. نظامی بین سالهای 530 تا 540 برابر با 1135 تا 1145 میلادی در گنجه چشم به جهان گشود و پس از 70 سال در سال 599 هجری قمری در همین شهر درگذشت. همچنین گفتیم که وی با علوم متداول زمان خود آشنا بود و به دلیل بهره‌مندی از ثروت نیازی به کسب شغل و یا گذران زندگی از طریق حرفه شاعری نداشت. پس انزوا طلبید و به تحصیل و تحقیق پرداخت و تفسیر و حدیث و کلام خواند و فلسفه و عرفان آموخت. دوستان گرامی، در نظام تربیتی و آموزشی قدیم ایران، حکمت عبارت بود از فراگیری کلام و فلسفه و نظامی از این دو بهره کافی برده بود. تمامی آثار به یادگار مانده از نظامی، خصوصا مخزن الاسرار، اقبال نامه و مقدمه تمام مثنوی هایش گواهی بر این ادعای ما و در واقع نشان حکمت دانی اوست. به اعتقاد بیشتر محققان و پژوهشگران آثار نظامی، اشعار به یادگار مانده از وی را نباید تنها از جنبه فنون شعر و هنر داستان سرایی بررسی کرد، چرا که او توانسته است در قالب داستان و با زبان خاص خود تمام آرا و نظریه های مختلف را بیان کند و در واقع با بیان این آرا به ارائه و تعلیم افکار و اعتقادات خود در میان خاص و عام بپردازد. آثار به یادگار مانده از نظامی که شامل پنج گنج و دیوان قصاید و غزلیاتش می شود